ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران به رادیو فردا گوش می کنید. مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز می کنیم خانم آقایان، با مجموعه ای از گزارش های سیاسی، هنری و ورزشی و مهمترین خبرهای روز. من نادر صدیقی هستم، با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما، شما که در هر گوشه از این کره زیبا و پربرکت ما را پذیرا می شوید و صداقت گفتار ما را ارج می نهید. در آغاز مانند همیشه چند خبر مهم را می شنویم از همکارم رضا جمالی. سلام بر شما.
ممنون از شما آقای صدیقی. درود بر شما شنوندگان گرامی. 252 تن از نمایندگان مجلس روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای خواستند تا تنها در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT با قدرت‌های جهان توافق کنند. این مذاکرات در روز سه‌شنبه در آلماتی قزاقستان آغاز می شود و مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از اصلی ترین محورهای آن خواهد بود. ایران غنی‌سازی اورانیوم را بر اساس NPT قانونی می داند. اما شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه های از ایران خواسته است که غنی‌سازی را متوقف کند. ایران تا امروز به این قطعنامه ها بی توجه بوده است. در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روسیه و چین خواسته شده است تا از آنچه درخواست های غیر منطقی آمریکا خوانده شده تبعیت نکنند. در خبر دیگر، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید گروه 5+1 باید با پیشنهادی جدید و معتبر در مذاکرات آلماتی حاضر شود. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید جلیلی روز شنبه در جمع مدیران صنعت هسته‌ای ایران گروه 5+1 را از آنچه که تکرار اشتباهات گذشته در برابر ایران خواند برحذر داشت. سعید جلیلی قرار است روز سه‌شنبه در قزاقستان با دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان و نیز کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پرونده هسته‌ای ایران مذاکره کند. آمریکا حمله موشکی ارتش سوریه را به شهر حلب محکوم کرد و از اپوزیسیون این کشور خواست تا مذاکرات را برای یافتن راه حل پایان دادن به بحران آغاز کند. در حمله روز جمعه ارتش سوریه 58 تن در شهر حلب کشته شدند. اپوزیسیون سوریه در اعتراض به آنچه سکوت جامعه بین‌المللی در برابر مسئله سوریه خوانده، دعوت مسکو و واشنگتن را برای مذاکره رد کرده است. مخالفان در سوریه بعد از 2 سال نبرد در این کشور کنترل بخش‌های زیادی از کشور را در دست دارند، اما این بخش‌ها همواره هدف حملات هوایی و موشکی ارتش سوریه قرار می‌گیرند. بعد از مرگ یک زندانی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل، فلسطینیان روز یکشنبه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره شکل برخورد با زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مرگ عرفات جراداد در روز شنبه پرسش‌های تازه‌ای را درباره عملکرد شینبت سرویس امنیت داخلی اسرائیل مطرح کرده است. سازمان شینبت از سوی مدافعان حقوق بشر متهم است که با زندانیان فلسطینی به شکل نامناسبی برخورد می‌کند. آقای صدیقی،
بسیار سپاسگزارم. خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و حال خانم آقایان ببینیم که در این مجله شامگاهی دیگر همکارانم چه تدارک دیدند. فرین عاصمی گزارشی دارد در مورد اعتراض رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه تعداد سنتریفیوژهای تأسیسات نطنز و فردو. آرش حسن‌نیا گزارش و گفتگویی دارد در مورد نامه 43 اقتصاددان ایرانی خطاب به آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران. در ادامه مجله گزارشی خواهیم داشت از همکار دیرینم شهرام میریان در آلمان که نگاه گذرایی است به زندگی هنری شاعر نامدار هوشنگ ابتهاج سایه. گزارشی هم از هانا کاویانی خواهیم شنید درباره بازیگران فیلم کوتاه پسران بزکشی که نامزد بهترین فیلم کوتاه در اسکار 85 شده است. و سرانجام فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا ما را در جریان تازه ترین رویدادها و رقابت‌های ورزشی قرار خواهد داد. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید خانم آقایان. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به جزئیات منتشر شده از گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که شمار سنتریفیوژهای پیشرفتی ایران خیلی بیشتر از 189 ماشین است. ایران پیشتر هم به انتشار گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود اعتراض کرده و گفته بود ترور چهره‌های مربوط به ترور چهره‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بر اساس اطلاعاتی صورت گرفته که آژانس در جریان آن بوده است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری های فارس و ایسنا، فریدون عباسی روز شنبه 5 اسفند ماه در حاشیه همایش مدیران صنعت هسته ای ایران از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد و گفت انتشار این گزارش به دلیل ناامن بودن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آژانس بوده است. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره بخشی از این گزارش منتشر شده که از نصب سانتریفوژهای پیشرفته در تاسیسات تنز خبر داده، گفته است که نسل پیشرفته سانتریفوژها 180 ماشین نیست و خیلی بیشتر از این هاست و به تدریج نصب می شوند. پیش از این در روز پنجشنبه 3 اسفند ماه خبرگزاری های غربی بخشی از گزارش محرمانه آژانس را منتشر کردند که در آن گفته می شود ایران در حال نصب سانتریفوژهای پیشرفته در تاسیسات غنی‌سازی نتنز است و تاکنون 180 سانتریفوژ معروف به IR2M و محفظه های خالی سانتریفوژ در تاسیسات نتنز نصب شدند. طبق این گزارش اگر این تجهیزات موفق عمل کنند می توانند به ایران امکان دهند به شکل قابل توجهی ذخیره اورانیوم خود را افزایش دهد. تهران می گوید قصدش از غنی سازی اورانیوم صرفاً تولید انرژی و برنامه‌های صلح‌آمیز است، اما غرب ایران را متهم به تلاش برای رسیدن به بمب می کند. در بخش دیگری از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که به نظر می‌رسد ایران در مسیر احداث یک راکتور تحقیقاتی دیگر پیشرفت زیادی کرده است. کارشناسان غربی معتقدند که اگر ایران تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای بگیرد، این راکتور می‌تواند راه دومی برای تولید مواد هسته‌ای مورد نیاز برای چنین تسلیحاتی باشد. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه در اختیار کشورهای از این نهاد قرار گرفت نوشته است ایران تقریبا احداث یک مدار خنک کننده و مدیریت کننده در راکتور آب سنگین در نزدیکی عراق را تمام کرده است. تحلیلگران هسته‌ای به رویترز گفتند که این نوع راکتور میتواند پلاتینیوم لازم برای تسلیحات اتمی را تامین کند و برای این کار لازم است سوخت مصرف شده آن بازیابی شود. ایران میگوید فعالیت هسته‌ایش صرفا مقاصد صلح‌آمیز دارد و طبق گزارش آژانس تهران میگوید فعالیت بازیابی سوخت هسته‌ای ندارد. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره این بخش از گزارش گفته است که روندی که ایران در راکتور عراق طی می‌کند طبق برنامه است و امیدوار است که کسی از این روند تحریک نشود. دوره بعدی مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 قرار است پس از وقفه طولانی هفته آینده روز 8 اسفند ماه در قزاقستان برگزار شود و انتشار این گزارش‌ها می‌تواند بر این مذاکرات تأثیر بگذارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید خانم آقایان. در سال 1385 خورشیدی 3 از 60 اقتصاددان ایرانی خطاب به محمود احمدی نژاد منتشر شد که تا آنها اقتصاددانان امضا کننده با هشدار به رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره پیامدهای اقتصادی سیاستهای اقتصادی دولت از او خواسته بودند تا رویکرد خود به اقتصاد را تغییر بدهد. حال تعدادی از همون اقتصاددانان 6 بعد با نوشتن نامه‌ای به محمود احمدی نژاد هشدارهای پیشین خود را یادآوری کرده و باز نسبت به آینده کیان کشور در پی ادامه سیاست‌های دولت هشدار دادند. آرش حسندیا و گزارشی از نامه 43 اقتصاددان ایران به رئیس جمهوری اسلامی ایران.
کیان کشور در خطر است. این جمله از نامه 43 اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه‌های ایران خطاب به محمود احمدی نژاد است. امضا کنندگان این نامه نوشتند که در 8 گذشته با توجه به جهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی انتظار داشتند دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه‌ای منابع عظیم ارزی بتواند اقتصاد ایران را از فروبستگی رکود تورمی حاکم درآورد. اما آنطور که این اقتصاددانان نوشتند این گونه نشده است. این اقتصاددانان و اساتید اقتصاد دانشگاه‌های ایران تاکید کردند که متاسفانه آرمانگرایی ناپخته و تسلط نگاه غیر علمی و کوتاه مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامیده است و اقتصاد کشور را پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود تورمی تازه‌ای درافکنده است. امضا کنندگان این نامه در بخشی از نامه خود به آمار و ارقام اقتصادی سالهای تصدیگری محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت اشاره کرده و نوشتند اگر به قانون برنامه چهارم عمل می شد باید موجودی حساب ذخیره ارزی به 450 میلیارد دلار می رسید. اما به نوشته این اقتصاددانان در سالهای 79 تا 89 فقط حدود 160 میلیارد دلار به این حساب واریز شده است. این اقتصاددانان پس از آن به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از حساب ذخیره ارزی اشاره کرده و نوشتند همین منابع واریز شده به حساب ذخیره ارزی نیز توسط دولت خارج از ردیف‌های بودجه و خارج از سقف ماده واحده‌های بودجه مصرف شده است. در بخش دیگری از نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدی نژاد تاکید شده امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده است و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و اقتصاد و اجتماع ایران را وارد بحران کرده است. آنها افسودند که بیم آن دارند استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد. اساتید امضا کننده این نامه در جای دیگری از نامه خود به رئیس جمهوری ایران تاکید داشتند که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پیامدهای مثبتی در شرایط به گفته آنها بی‌ثبات امروز اقتصاد ایران نخواهد داشت. این اقتصاددانان، اساتید اقتصاد و پژوهشگران اقتصادی در پایان نامه خود تاکید کردند که هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید مگر آنکه نه تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن برنامه‌ها نیز وجود داشته باشد. تعدادی از امضا کنندگان این نامه 43 امضایی که روز شنبه چند دقیقه‌ای در خبرگزاری ایلنا انتشار یافت و پس از آن از خروجی این خبرگزاری‌ها حذف شد، همان اقتصاددانان و اساتیدی هستند که نزدیک به 6 سال پیش با نوشتن نامه‌های دیگری به رئیس دولت نسبت به آینده اقتصاد ایران در پی سیاست‌های اقتصادی دولت هشدار داده بودند. محمد ستاریفر و حمید رضا برادران شرکا، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی، حسین عبدو تبریزی، دبیر کل اسبق بورس تهران، بهروز هادی زنوز، محسن رنانی، علی صادقی تهرانی، حسن تایی، بهرام صحابی و عبدالحسین ساسان از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
آرش حسن نیا در این زمینه گفتگوی هم دارد با جمشید اسدی، اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه.
این نامه دو قسمت دارد. یک قسمت اشاره به خطرات و انتقاداتی است که اقتصاددانان دارند به شرایط کنونی اقتصاد ایران که من با آن 100% موافقم. حالا گیرم من انتقادهای بیشتری هم به آن اضافه میکردم. یک قسمت دیگر دارد پیشنهادهایی است که میکنند برای برون رفت از این شرایط نابدلخواه دشوار نگران کننده که به نظر من نقطه قوت نامه در آنجاست.
اشاره کردید به پیشنهادهایی که به فرمایش شما نقطه قوت این نامه هستش. کدام پیشنهاد بیشتر جلب توجه کرده برای شما به عنوان یک نقطه کلیدی برای برون رفت از وضعیت موجود اقتصاد ایران؟
ببینید 10 پیشنهاد کردن اقتصاددان ها. بسیاری از این پیشنهادها پیشنهادهای غیر اقتصادی هستند و سیاسی هستند، ولی لازمه به کار افتادن چرخ اقتصادی همین پیشنهادهای سیاسی است. از جمله مثلا خواستند که مجلس نقش نظارتی خودش رو باز بیابد و دولت پاسخگو باشد در مقابل کارنامه خودش. پیشنهاد دوم رفع تنش با جامعه بین‌المللی و حل مسئله هسته‌ای است. این دو پیشنهاد بسیار بسیار پیشنهادهای سیاسی درستی است و باعث می‌شود که فضای کسب و کار، که اتفاقا فضای کسب و کار هم یک پیشنهاد دیگر است، بهتر از گذشته بشه. در این حال پیشنهادهای دیگری هم کردن به لحاظ اقتصادی و سیاسی، بدون اینکه نامی برده باشند، مستقیما انتقاد از کارنامه آقای احمدی نژاد است. میدانید از زمانی که ایشان زمان امور رو به دست گرفتن، نهادهای نیمه مستقل در برابر دولت هم از بین بردن، مثل مثلا سازمان برنامه و استقلال نسبی بانک مرکزی.
آقای دکتر اسدی، در توصیه هایی که این 43 اقتصاددان به آقای احمدی نژاد کردن، یکی از موارد توقف اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها هستش، بحثی که این روزها هم خیلی بحث شده راجع بهش که آیا فاز دوم اجرا بشود یا خیر. آیا به نظر شما این توصیه به توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توصیه بجاست، در حالی که به هر حال یک بخش از اون و فاز نخست این برنامه اجرایی شده؟
پیشنهاد حتما بجاست. اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از روز اول اشتباه. البته یارانه امری مبارکی برای اقتصاد نیست، اما به شرط آنکه اقتصاد بازار بنیاد باشد. در شرایط اقتصاد راندخاری برداشتن یارانه یعنی انداختن سنگینی هزینه ها بر دوش دستمزد بگیران و خانوارهای آسیب پذیر. این اتفاقی بود که افتاد. دور اول هدفمندی یارانه ها 45,000 تومان به افراد گفتن میدید. خب این 45,000 تومان امروز چه قدرت خریدی دارد؟ با تزریق پول نقد تورم و گرانی دو چندان می شود و بلکه 100 چندان می شود، در حالی که درآمد به اندازه گرانی هزینه ها رشد نمی کنه. آقای احمد نژاد، البته من فکر کنم پای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها می رود، چون این مسئله برای او فقط مسئله اقتصادی نیست که هیچ توجیهی ندارد به لحاظ اقتصادی، بلکه توجیه سیاسی دارد، چون به این بهانه میتواند به مردم بگوید که من میخواهم به شما پول نقد بدهم، یکی دی مخالف اینا. خب مردم هم میشنوند که پول یکی میخواد بده، یکی باش مخالفه. این استفاده است که آقای احمدی نژاد میخواهند در آستانه انتخابات بکنند. دعوا بسیار سخت شده است بین جناهای اصولگرایان.
البته این نخستین نامه اقتصاددان ها به آقای احمدی نژاد در 8 سال گذشته نیست، پیش از این هم 6 سال قبل 3-4 نامه اقتصاددان ها نوشتند. فکر نمی کنید این نامه چند ماهی مانده به پایان عمر دولت فعلی خیلی دیر هنگام نوشته شده به رئیس دولت؟
فرمایشتون درسته، اما اقتصاددان و کارشناس چه کار دیگری می تواند کرد جز هشدار دادن؟ اون تنها کاری که از دست اینا برمیاد. از دیگر نکات مثبتی که در این نامه می‌بینیم، فهرست امضا کنندگان است که تقریبا از تمام جناح‌ها هستند و بسیاری از اونها حتی سیاسی هم نیستند و واقعا چون به لحاظ اقتصادی کارشان است، کارشناسی می‌کنند، متوجه خطرات بسیار نگران کننده شدند و کار دیگری جز این که هشدار بدهند و امید داشته باشند که بالاخره کسی بشنود، از دست آنها کار دیگری بر نمی آید. می فرمایید آیا دیر نشده است؟ سال هاست که درمان اقتصاد ایران دیرتر داشته است.
گفتگوی آرش حسن نیا بود با آقای جمشید اسدی، اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. خانم آقایان، روز یک شنبه ششم اسفند ماه برابر است با زادروز هوشنگ ابتهاج با نام هنری ه الف سایه، شاعری که 85 سال پیش در چنین روزی در شهر زیبای رشت به دنیا آمد و از نوجوانی به سرودن پرداخت. در 85مین سال روز تولد هوشنگ ابتهاج، شهرام میریان نگاه گذرایی دارد به زندگی هنری این شاعر.
هوشنگ ابتهاج ه الف سایه در ششم اسفند ماه 1306 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمد و در 19 سالگی اولین دفتر شعر خود را با نام نخستین نغمه ها انتشار داد. با نگاه به آثار سایه به خوبی می توان دریافت که او در سرودن غزل، رباعی، مثنوی، دو بیتی، قطعه و شعر نو دست دارد و در گفتگو با ما چنین برداشتی از شعر به دست می دهد.
شعر یک وسیله‌ای هست برای انتقال اندیشه و عاطفه انسان به انسان‌های دیگه، با همه امکانات و محدودیت‌های خاصی که در شعر هست. شعر فقط به این طریق نگاه می‌کنم، یک آینه‌ای هست برای گفتگو میان شاعر و مخاطبش. البته برای اینکه این گفتگو دقیق‌تر انجام بگیره، یک مقدار ابزار و وسایل لازم هست که باید به کار گرفته بشه.
در سروده ها و اشعار هی الف سایه دو گرایش عاشقانه و اجتماعی دیده می شود که برخی بر این باورند شاعر در گرایش اول موفق تر بوده. در این عاشقانه ها هم راه و روش شاعران متقدم و کلاسیک ایران و هم سبک و شیوه موسوم به نیمایی به چشم می خورد. گرایش سایه اما به سرودن غزل بیش از دیگر قالب های شناخته شده شعری است. زنده یاد محمد حسین شهریار، غزل سرای نامدار، در توصیف غزل های ه الف سایه میگوید بسیاری از شاعران سعی کردند مانند حافظ غزل سرایی کنند، اما به نظر من هیچ کس به اندازه ابتهاج نتوانسته به این مقصود نزدیک شود. و خانم سیمین بهبهانی، دیگر شاعر مطرح زمانه ما، هم حافظ را نخستین استاد سایه دانسته. هوشنگ ابتهاج هم از میان شاعران متقدم ایران دلبستگی عمیق قلبی خود را به حافظ شیرازی پنهان نکرده.
شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیمتر از فردوسی شاعری ندارین. سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست. سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین، او رو با هیچ کس قابل مقایسه نمیدونین. برای تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتر، برای اینکه از بچگی این نوع صلفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم و فکر کردم.
هوشنگ ابتهاج علاوه بر انتشار حدود 15 دفتر شعر و مجموعه اشعار، به تصحیح دیوان حافظ هم پرداخته که در سال 72 خورشیدی به نام حافظ به سعی سایه در تهران منتشر شد. پیر پرنیان اندیش دیگر کتابی است که در سال جاری منتشر شده و در آن ه الف سایه در گفتگو با میلاد عظیمی به نقل یادها و خاطره‌های زندگی خود از جمله دلبستگی فراوان به موسیقی پرداخته.
شهرام میریان بود با گزارشی درباره زندگی هنری هوشنگ ابتهاج، شاعر پرآوازه دوران ما. و اما بازیگران افغان فیلم کوتاه پسران بزکشی که نامزد دریافت بهترین فیلم کوتاه در اسکار 85 پس از آنکه پول سفرشون رو از کمپینی اینترنتی جمع‌آوری کردند وارد لس آنجلس شدند، شهر فرشتگان. قرار است مراسم اسکار شامگاه یک شنبه به وقت محلی برگزار بشود. رادیوی اروپای آزاد گزارشی دارد در این زمینه که هانا کاویانی نگاهی دارد به این گزارش.
فؤاد محمدی و جوانمرد پاییز دو بازیگر نوجوان افغان هستند که قرار است امشب بر فرش قرمز هالیوود قدم بگذارند. فیلم کوتاه پسران بزکشی درباره دو نوجوان افغان است که در کابل زندگی می کنند و رویای این که قهرمان بزکشی بشوند را در سر می پرورانند.
ایده کس تغییرم دادن نمیتونم.
دلت از دیگه بس هم را در میسپندگیری تیم ها؟ کس که هم بلا بر! کس رفت کس برسون از آتش دیش!
روز خواد دیدی که مون کاکا جاجی پیش کل مردم نامه را بلند خواد صدا کرد. باز نام هم در تاریخ بزکشی خواد صدا.
بزکشی ورزش ملی افغانستان است که در نقاط مختلفی از آسیای میانه هم طرفدارانی دارد. بازی شبیه چوگان که در آن سوارکاران برای رساندن یک بز تازه ذبح شده به نقطه نهایی تلاش می‌کند. فیلم حدوداً 30 دقیقه‌ای پسران بزکشی را سم فرنچ، یک کارگردان آمریکایی ساخته است و تهیه کنندگان فیلم که نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم کوتاه است، با جمع‌آوری پول از طریق کمپینی اینترنتی موفق شدند تا دو بازیگر 14 ساله فیلم را برای مراسم اسکار به آمریکا ببرند. فؤاد محمدی پس از ورود به فرودگاه لس آنجلس در روزهای گذشته، در حالی که نمی‌توانست هیجان خود را پنهان کند، به خبرنگاران گفت:
من خیلی هیجان زده و خوشحالم، خیلی خیلی زیاد.
این بازیگر آماتور نوجوان پیش از بازی در این فیلم در خیابان‌های کابل دست فروشی می‌کرد و به گردشگران نقشه کابل می‌فروخت. او در فیلم نقش پسر یک آهنگر را بازی می‌کند که اگرچه باید روزهایش را در کارگاه تاریک پدرش سپری کند، اما رویای این را دارد که قهرمان بزکشی شود. فؤاد می‌گوید که این فیلم زندگی او را دگرگون کرده است.
خیلی چیزا تغییر کرده. این روزها تو کوچه مرغی کابل جایی که من نقشه میفروختم خیلی ها منو میشناسن، با من عکس میگیرن و منو تشویق میکنن.
دیگر بازیگر نوجوان این فیلم هم، جوان مرد پاییز، میگوید که این فیلم به دوستی عمیق این دو پسر منجر شده است.
ما و فواد در تمرینات فیلم ما وقتی که انتخاب شدیم، اردی ما با موجه بسیار دوست شدیم و بسیار رفیق شدیم و تا بال اندگه دوستی ما ادامه داره و زیاد خوش هستیم که ما وزی رفیق.
حال این دو با هم به هالیوود رفتند و میگویند میخواهند همه بازیگران مطرح دنیا را در مراسم شب اسکار ببینند. سام فرنچ، کارگردان آمریکایی فیلم، هم بر این باور است که حضور این دو نوجوان افغان در هالیوود از لحاظ نشان دادن جنبه انسانی موضوع بسیار مهم است. او در این باره میگوید:
فکر میکنم همین که ما در این فیلم درباره چیزی جز جنگ، بمب و گلوله صحبت میکنیم، قدم بزرگی به پیش است. امیدوارم بتوانیم نشان دهیم که این نوجوانان بچه‌هایی هستند مثل سایر کودکان جهان و این بسیار مهم است.
فیلم بزکشی اولین محصول پروژه فیلم افغان است، گروهی غیر انتفاعی که تلاش می‌کند فیلمسازان تازه‌ای را در افغانستان پرورش دهد. افغانستانی که در دوره طالبان صنعت فیلمسازیش به فراموشی سپرده شده بود.
دوستان، از ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد، موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و پایان بخش نیمه نخست مجله شامگاهی روز یک شنبه، گزارش های ورزشی است خانم آقایان که همکارم فریبرز غریب آنها را تهیه کرده.
پرونده هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با برگزاری 3 دیدار بسته شد و تیم پرسپولیس بدون اینکه بازی داشته باشد از رتبه ششم جدول یک پله نزول کرد و در ردیف هفتم قرار گرفت. اینجا به جایی به دلیل برد 4 گلی مس کرمان مقابل راه آهن تیم علی دایی بود که باعث شد تیم کرمانی 40 امتیازی شود و به ردیف ششم صعود کند. در جدول ردبندی 4 تیم استقلال، تراکتورسازی، سپاهان و فولاد اهواز در رتبه های اول تا چهارم ایستاده‌اند. هفته 28 لیگ برتر روز پنج شنبه با دیدار پرسپولیس سایپا آغاز خواهد شد. رئیس موقت فیلا برای حفظ کشتی در المپیک با ژاک روگ رئیس IOC دیدار می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، ننات لالوویچ که بعد از مارتینتی به ریاست فدراسیون جهانی کشتی انتخاب شده، روز 17 اسفند ماه در مقر کمیته بین‌المللی المپیک در سوئیس برای جلوگیری از حذف کشتی از المپیک با ژاک روگ دیدار خواهد کرد. IOC دو هفته پیش در یک تصمیم ناگهانی و جنجالی اعلام کرد که کشتی از سال 2020 میلادی از بازی‌های المپیک حذف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله کمتر از 2 هفته مانده به آغاز مسابقات دوچرخه سواری آسیا در شهر دهلی نو، سفارت هندوستان در تهران هنوز روادید سفر برای رکاب زنان ایرانی صادر نکرده است. اصغر خالقی، سرپرست دبیری فدراسیون دوچرخه سواری ایران، در گفتگو با مهر در این مورد گفته تیم ملی قرار بود روز شنبه به هندوستان اعزام شود که متاسفانه برای اخذ روادید جهت سفر به این کشور با مشکل روبرو شدیم. امشب در هفته 26 سری آی فوتبال ایتالیا داربی حساس و سنتی دلا مادونینا در دستور کار است، بین اینتر میلان و آس میلان در ورزشگاه جوزپه میاتزا. این دو رقیب دیرینه شهر میلان در فصل جاری سریه آ فراز و نشیب‌های زیادی در جدول ردبندی داشتند. در حال حاضر آس میلان در ردیف سوم قرار دارد و اینتر پنجم است. و دیشب در هفته 25 لالیگای اسپانیا هر دو تیم پرهوادار بارسلونا و رئال مادرید با نتیجه مشابه 2-1 حریفان خود را شکست دادند. بارسای صدرنشین در ورزشگاه خانگیش سویا را از پیش رو برداشت و کهکشانی ها که در ردیف سوم قرار دارند در زمین تیم ته جدولی دیپورتیو لا کرونا به برتری رسیدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران و آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی که در صدر اونها مهمترین خبرها رو بار دیگر میشنویم، این بار از همکارم حسین قویمی. درود بر شما.
با درود فراوان. آمریکا حمله موشکی ارتش سوریه را به شهر حلب محکوم کرد و از اپوزیسیون این کشور خواست تا مذاکرات را برای یافتن راه حل پایان دادن به بحران آغاز کند. در حمله روز جمعه ارتش سوریه 58 تن در شهر حلب کشته شدند. اپوزیسیون سوریه در اعتراض به آنچه سکوت جامعه بین الملل در باره مسئله سوریه خوانده، دعوت مسکو و واشنگتن را برای مذاکره رد کرده است. مخالفان در سوریه بعد از 2 سال نبرد در این کشور، کنترل بخش‌های زیادی از کشور را در دست دارند، اما بخش‌ها همواره هدف حملات هوایی و موشکی ارتش سوریه قرار می‌گیرند. در ایران سعید جلیلی در واقع دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید با پیشنهادی جدید و معتبر در مذاکرات آلماتی حاضر شود. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید جلیلی روز شنبه در جمع مدیران صنعت هسته‌ای ایران گروه 5 به علاوه 1 را از آنچه که تکرار اشتباهات گذشته در برابر ایران خواند برحذر داشت. سعید جلیلی قرار است روز سه‌شنبه در قزاقستان با دیپلمات‌های ارشد آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان و نیز کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پرونده هسته‌ای ایران مذاکره کند. در خبر دیگر، بعد از مرگ یک زندانی فلسطینی در زندان‌های اسرائیل، فلسطینیان روز یکشنبه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره نحوه برخورد با زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مرگ عرفات جرادات در روز شنبه پرسش‌های تازه‌ای را درباره عملکرد شین بت، سرویس امنیت داخلی اسرائیل مطرح کرده است. سازمان شین بت از سوی مدافعان حقوق بشر متهم است که با زندانیان فلسطینی به شکل نامناسبی برخورد میکند. مرگ عرفات جرادات موجب شد تا روز یکشنبه هزاران زندانی فلسطینی در زندانهای اسرائیل به مدت 1 روز اعتصاب غذا کنند. در ایران دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی اعلام کرد که این حزب یحیی آل اسحاق را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به جبهه پیروان خط امام و رهبری معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نبی حبیبی افزود که برخی می‌خواهند در این انتخابات قانون را زیر پا بگذارند. و در خبر دیگر، 85مین دوره مراسم اهدای جایزه سینمایی اسکار بامداد دوشنبه به وقت تهران در لس آنجلس برگزار می‌شود. در این دوره از اسکار 2 فیلم آرگو ساخته بن افلک و لینکلن ساخته استیون اسپیلبرگ بخت‌های اصلی برای دریافت اسکار بهترین فیلم توصیف شدند. آقای صدیقی،
بسیار سپاسگزارم از حسین قویمی. و در نیمه دوم مجله شامگاهی برنامه صدای دیگر را از همکارم رویا کریمی مج می‌شنویم. خانم آقایان، من نادر صدیقی هستم و بار دیگر در مجله شبانگاهی در خدمت خواهم بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود، اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. بر بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد 61% زنان ایرانی بالای 25 سال تحصیلاتی در حد دوره راهنمایی یا کمتر از آن دارند. کارشناسان آموزشی معتقدند که بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی در ایران ریشه در آمار بالای کمسوادی در این کشور دارد. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته است که علت اصلی ازدواج‌های ناموفق در جامعه مشخص نبودن وظایف زن و مرد در خانواده است. به گفته او اسلام مخالف انجام کارهای مردانه توسط زنان است. امام جمعه مشهد گفته است که در عرصه اجتماعی و سیاسی فعالیت زنان و مردان باید به صورت جداگانه تعریف شود و مسئولیت تفکیک وظایف زنان و مردان در جامعه بر عهده بسیج خواهران است. رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه خواستار حذف قانون کنترل جمعیت مصوبه سال 72 شده و گفته است که حذف مواردی چون آموزش کنترل جمعیت، محدودیت فرزند چهارم به بعد و حمایت از روزنامه‌نگاران و هنرمندانی که در راستای کاهش جمعیت فعالیت می‌کنند ضروری است.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
خب اینم خیر گذشت. این پاسخ زهرا دختر جوونیه که حاضر نشد گفتگوی تلفنیمون از رادیو فردا پخش بشه. وقتی ازش پرسیدم که حالا که بررسی مصوبه صدور گذرنامه برای دختران زیر 40 سال یا بالای 40 سال و یا اساساً هر 40 ساله‌ای از دستور کار مجلس خارج شده، چه تغییری در زندگی دختران مجرد ایرانی رخ میده؟ اون پاسخ داد که دخترانی که اهل سفر به خارج بودن در همین مدتی که این بحثو بالا گرفته بوده رفتند و پاسپورتشون رو گرفتن و یا پاسپورت‌هاشون رو تمدید کردن. اونها هم که اهل سفر رفتن نبودند، خب هیچ فرقی براشون نداشته که با اجازه ولی یا بدون اجازه ولی بخوان گذرنامه بگیرن. پیش از این فاطمه رهبر رئیس کمیسیون زنان و خانواده مجلس اعلام کرده بود که مصوبه‌ای که صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال رو به اجازه ولی اونها محدود می‌کرد منتفی شده. بیش از 3 ماه بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در حال بررسی این مصوبه بود. در قانون فعلی گذرنامه در ایران همه افراد زیر 18 سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خودشون احتیاج دارن، اما درباره افراد بالای 18 سال تفاوتی بین زنان و مردان وجود نداره. در این حال طبق قانون فعلی هم زنان متأهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خودشون یا حاکم شهر نیاز دارن. لایحه گذرنامه در فروردین ماه 91 از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در اسفند ماه بررسی اون متوقف شد. از آسیه یمینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میپرسم که اصلا این لایحه چرا مطرح شد و چرا حذف شد.
من اساسا خیلی اعتقاد ندارم که پیشنهادهایی که در مجلس به بحث گذاشته میشه و گاهی اوقات حتی تا مرحله تصویب شدن هم پیش میره بر پایه یک کار تحقیقی یا یک نیاز واقعی جامعه صورت گرفته. متاسفانه اونقدر کنش و واکنش های سیاسی در مجلس و در بین نمایندگان مجلس و در جامعه سیاسی ایران زیاده که تصوری که برای آدم ایجاد میشه این هست که این افراد هر از گاهی نیاز به یک شوکی دارن که جامعه رو باش درگیر بکنن، شوکی که در واقع بخشی از بدنه فعال اجتماعی رو یا بیاره به رو، یعنی اونها رو نمایان بکنه که چه کسانی در جامعه الان دارن فعالیت فکری میکنن، چه کسانی فعالیت اجتماعی میکنن، فعالیت مدنی میکنن، و این که به هر حال یک دل مشغولی برای بخشی از جامعه که نسبت به جامعه منفعل اجتماعی سیاسی فعالتر هستن، این درگیری ذهنی و این درگیری اجتماعی رو ایجاد بکنه. متاسفانه مسائل زنان یکی از مسائلیه که هر از گاه دستاویز برنامه‌ریزی‌ها و بی برنامگی‌های سیاسی قرار میگیره.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در مورد دلیل منتفی شدن بررسی این بخش از لایحه گذرنامه گفته که بررسی‌های اونها نشون داده تنها 76 زن مجرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شدن و گفته که این رقم کم مبنای تصمیم گیری ما نمیتونه باشه و بنابراین اصلاح قانون گذرنامه زنان منتفیه. با اینکه به نظر میرسه بنیان حذف این بخش از لایحه گذرنامه همین بررسیه، اما فاطمه رهبر توضیح نداده که با چه شیوه این بررسی صورت گرفته و این رقم تخمین زده شده. آسیه یمینی در مورد این اظهار نظر فاطمه رهبر میگه
تحقیقی پیرو به این صحبت ایشون منتشر نشد که ما بر مبنای اون تحقیق بخوایم بگیم این آمار مثلا توسط چه مؤسسه‌ای کار تحقیقی صورت گرفته و این آمار بیرون داده شده، ولی ایشون اگر نماینده مجلس هستن و صحبتشون و گفتشون بر مبنای پژوهش و کار تحقیقی هست، قاعدتا از ایشون انتظار میره که این تحقیق رو قبل از اینکه نمایندگان مجلس درگیر تصویب کردن یک لایحه بشن انجام بدن، نه اینکه یک حرفی زده میشه یک لایحه‌ای در یک بخشی از جامعه رو درگیر خودش میکنه و بعد نماینده مجلس میاد میگه ما بررسی کردیم دیدیم ایکس و ایگرگ. یعنی این خودش نشون دهنده میشه که قبل از هر چیزی نماینده مجلس باید خجالت بکشه که بابت وقت تلف کردن عده‌ای از نمایندگان مجلس در خانه ملت یک کشور تازه اومده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که عده بسیار محدود و معدودی شامل این بحثی میشن که این نمایندگان مجلس راه انداختن در جامعه.
انتقادها به این لایحه محدود به فعالان منتقد حکومت نبود. از جمله دبیرکل یکی از گروه‌های نزدیک به حکومت به نام جامعه فاطمیون این طرح رو تبعیض‌آمیز و بدون توجیه و از اصل و بنیان نادرست خونده. طاهره رحیمی گفته بر اساس قانون فعلی دختر زمانی که عاقل، بالغ و رشیده بشه مسئول اعمال خودشه، اما لازمه که نمایندگان مجلس به جای تصمیم‌گیری‌های شتاب زده تدابیری بیندیشند که زنان بی سرپرست نمونند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تا پیش از این خبرها از رشد آمارهای مختلف در اشتغال، تحصیل و رشد اقتصادی زنان خبر می‌داد، اما در سال‌های اخیر با رکود آمارهای مربوط به زنان، بخش دیگری از خبرهای مربوط به اونها منتشر میشه. ابراهیم رفیعی، کارشناس مشاوره اعتیاد، پیش از این به خبرنگاری ایلنا گفته بود که سهم زنان معتاد در جامعه معتادان کشور از 15% به 35% افزایش پیدا کرده. در گزارشی هم که در سایت قانون منتشر شده آمده است که روند مصرف شیشه رو به رشد و از 1,325,000 معتاد رسمی در کشور حدود 270,000 نفرشون زن هستند. این در حالیه که آمارهای غیر رسمی رقمی بیشتر از این رو تخمین میزنه. فرشاد انوری، پزشک متخصص اعتیاد در هلند، به رادیو فردا میگه
خیلی واسه مثلا میرن بیرون توی پارتی، کافه، جایی اینا وقتی شیشه مصرف میکنن طرف خیلی اعتماد به نفس داره، میتونه یه دونه صحبت رو مثلا آواز کنه با یه جنس مخالفش، اکتیو میشه، یعنی میخواد از کوه بره بالا، میخواد خیلی کار کنه، میخواد برقص شبانه روز دائم، حرف زیاد میزنه، خیلی اکتیو میشه. شیشه محصول آزمایشگاهیه، یعنی مواد اصلیش اگر باشه، اگر کسی یک اطلاعات در حد یه لیسانس آف شیمی داشته باشه، میتونه تو زیرزمین خونش با مواد خیلی ساده در دسترس شیشه رو توی زیرزمین خونش تهیه کنه. یعنی من الان فکر میکنم شیشه دیگه از روسیه و کشورهای شوروی ساده وارد نمیشه، من شیشه الان تو ایران خودشون درست میکنن و چون محصول تو خود ایران هر جا امکان داره درست بشه احتمالاً هزینه‌اش خیلی پایین‌تره و شاید این یه مسئله‌ایه که باعث میشه شیشه در دسترس‌تر باشه و ارزان‌تر باشه.
محمد حسین غلامی، پژوهشگر حوزه اعتیاد، به رسانه‌ها در ایران گفته که 35% زنان از طریق دوستان در مهمانی‌ها و 65% هم از طریق همسران معتاد خودشون شیشه مصرف می‌کنند. علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد نقش مردان معتاد در به اعتیاد کشیدن خانواده‌ها میگه
در یک دوره زمانی زنان همسر مردان معتاد طبیعتاً اون هم به نوعی مبتلا به این بیماری اجتماعی خواهند شد. نکته دوم اینه که افسردگی‌ها و مشکلات عدیده اقتصادی اجتماعی که بیشتر دامن زنان رو در جامعه ما متأسفانه امروز گرفته سبب سازی میشه که افراد از نظر روحی آمادگی‌های روانی برای شادابی، برای حل و فصل مسائل خودشون، برای چاره‌جویی مسائل خودشون رو طبیعتاً از دست میدن و بیشتر در مسائل فردی و یا روحی خودشون درگیر میشن و چه بسا در مواردی به دلیل دسترس پذیر بودن مواد مخدر این امکان و تمایل بین اونها هم افزایش پیدا میکنه.
اما گذشته از نقش شوهران معتاد در به اعتیاد کشیدن همسران و فرزندانشون به ماده مخدر شیشه، گویا تبلیغات لاغری و زیبایی زیادی هم در مورد این ماده مخدر صورت میگیره. فرشاد انوری اما معتقده که برخلاف تبلیغات، شیشه تاثیرات مخربی بر مصرف کننده میگذاره.
کسی که شیشه داره دائم مصرف میکنه، هر روز مصرف میکنه، میتونه در عرض 2 سال واقعا 10 سال پیر بشه، یعنی لاغر میشه، شکسته میشه و زخم بدنشون میشه، بهداشتشون از بین میره. و میتونم بگم اگر من بخوام مقایسه کنم، شیشه خیلی زودتر آدمو به سمت قبر و مرگ میبره.
شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رو با هم به پایان رسوندیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
Please. روی خط فردا.
خطاب با آنان که از این حکومت دفاع میکنن، اینها دیگر حق ندارن با رادیوی شما یا رادیوی خارج ارتباط برقرار کنن، چون رادیو تلویزیون حکومت و صدا و سیمای حکومت در دست خودم در سطح اختیار اینا میباشد و اینا هرچی میخوان میگوین، هرچی میخوان به مردم تامین میکنن.
الان پسته کیلویی شده 50,000 تومان. زمان شاه با 50,000 تومان ما میتونستیم بله تقریبا 4 تا ماشین جیان 0 کیلومتر بخریم. فرضون گذاشته من نمیدونم چرا پسته ایرانی در خارج از کشور خیلی ارزونتر از داخل ایرانه. اینایی که پسته رو میفرستن خارج از کشور از خود بیت رهبری میفرستن.
یه پیغامی داشتم برای آقای خامنه ای. ایشون میفرمایند که من دیپلمات نیستم، ولی آقای خامنه ای شما که سیاستمدار هستید، که به عنوان یه شهروند ایرانی میخواستم عرض کنم که شما یکی از بدترین نوع سیاستمدارای در تاریخ بودید. فقط به دور و برتون نگاه بکنید ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده، حتی هوای تنفسی هم از ما گرفتید.
صدای شما صدای فرداست.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم. اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم. موازی رنگین کمان قل شدم از یقین به شک، به مرگ و رویا سر زدم، سوار بال شاپرک مسیر خود طی کردم و راهی جاده نشدم. مقصد پس پشت سرم ماند و یاد نشدم. شدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم. ردای نور بر تنم، آتش به خاک سر زدم، خرجینم از ترانه پر، خانه به خانه در زدم، شب کوچه گردی کردم و جهان به دوش خستم. حادثه به حادثه و انسان به انسان سر زدم، کبوتری بر شانه و شاخ گل سرخی بنم، رفتم به فتح آفتاب سوار عرابه شب، چهره من بر آب و می، بر سنگ و سایه و چمن، شبیه هیچ کس نشد حتی شبیه خود من. اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم. اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. شبیه هیچ کس نام این ترانه است از مهرداد آسمانی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
رفتن همیشه بد نیست، حتی با دوتا چشم خیز، شاید یه جایی بهتره، آدم از عشقش بگذره. از تو رد میشم چه ساده، انگار اتفاقی نیفتاده. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دسرد و مایوس. پر از سکوتم با این که میشکنم، رو به سقوطم اما حرفی نمیزنم. گرگه تو کار من نیست، دنیا جای غم خوردن نیست. منو هنوزم نشناختی، این بار تویی که باختی. بغزه این کوچه ها شکسته، تهشت ما دوتا بنبسته. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دل سرد و مایوس. پر از سکوتم با این که میشکنم، رو به سقوطم اما حرفی نمیزنم. Stars have
سپاس.